یه چند دقیقه فرصت اجازه بدید یکی دو نکته رو، همون یکی دو نکته‌ای که در فاطمیه اولم اشاره کردم، یه مقداری مختصر اشاره کنیم و بحث رو تمام بکنیم. خب اولین نکته، در فاطمیه گذشته اشاره کردم که دو خطبه صدیقه طاهره که میتوان تعبیر کرد این دو خطبه عصاره قرآن است. فهم این دو خطبه، حفظ این دو خطبه، تبیین این دو خطبه صدیقه طاهره بسیار باید مورد توجه باشه. قبلا هم اشاره کردم، هم اینجا اشاره می کنم، این کتاب لطیفی رو که عالم متشیع سودانی نوشته است بخوانید، مطالعش کنید، به نور فاطمته تدید، به نور فاطمه من هدایت شدم. 267 صفحه کتابه، کتاب قشنگیست، کتاب خوبیست. چجور خطبه صدیقه طاهره باعث جذب این آقای عبدالمنعم حسن به تشیع شده، با قلم زیبای خودش این مطلب رو در این کتاب بیان میکنه. مخصوصا یه قسمتی از کتاب که علاما به بالی دیر وقت من مطالعه کردم سالهای قبل، خطبت و فاطمت شعلت الحق، خیلی عنوان زیبایی است و خیلی قشنگ یه تحلیل زیبایی از خطبه صدیقه طاهره داره. جالبه در یک سفری که با سالهای دور من به سودان داشتم و چند روزی اونجا بودم و سفر خیلی از جهات مختلف سفر خوبی بود، هم دانشکده حقوق دانشگاه سودان من یک دو تا سخنرانی داشتم، گفتگو با بعضی از اندیشمندان اونجا، نماینده مجلسشون در اون زمان، از جمله یک گعده ترتیب داده شد با همین عبدالمنعم حسن نویسنده این کتاب که خیلی من اونجا روشش و منشش رو پسندیدم. و جالبه ایشون هم دو سه جلسه آمد به جلسات ما و یه وقت به من گفت که بیا تقریز، تو که میگی این کتاب من خوبه، یک تقریز بر این کتاب من بنویس. یه جمله بهش گفتم، خیلی خوشحال شد از این جمله، فوق العاده جمله داره مرحوم شرف الدین عبدالفتاح عبدالمقصود، عالم و ادیب بزرگ مصری، کتاب الامام علی نوشته در 9 جلد، کتابی نوشته فاطمه الزهراء ام ابیها. عبدالفتاح عبدالمقصود به مرحوم شرف الدین گفت یه تقریز بر این کتاب من بنویس، چون قلم عبدالفتاح عبدالمقصود قلم زیبا، نثر زیبایی داره. مرحوم شرف الدین یه عبارتی بهش گفت، گفت اعتنی قلمک حتی اقرض کتابک، قلمتو به من بده با اون قلم من کتابتو تقریز کنم. من این جمله رو بیشون گفتم، گفتم باید به تو جمله مرحوم شرف الدین به عبدالفتاح عبدالمقصود رو گفت که اعتنی قلمک حتی اقرض کتابک. خیلی خوشش آمده بود از این جمله، در جلسات مختلف می آمد صحبت، می گفت فلانی به من وقتی گفتم تقریز بنویس اینجوری گفته. کتاب خوبیست، کتاب جالبیست، جالب توجه، نگاه کنید به این کتاب. اینجا یک نکته ای را عرض بکنم که چرا خطبه مبسوط حضرت عنوان خطبه فدکیه رو به خودش گرفته است. بعضی از فضلا اشاره می کردن که آقا این اسم مثلا رد گم کنی نیست، این خب معارف بزرگی در این خطبه است، آیا برای چی بگن خطبه فدکیه؟ مثلا فدک که یک بستان کوچکی بود و اینها. ببینید اشاره اونجا کردم، یه مقداری توضیح میدم، قبلا هم شاید این توضیح رو اشاره کرده باشم. ببینید اصلا عنوان فدک عنوان مشیر به حاکمیت و امامت اهل بیت، اینو توجه بکنید، در لسان ائمه معصومین عنوان فدک اشاره به حاکمیت اهل بیت است. دعوا بر سر حاکمیت بوده، نه دعوا بر سر یک زمین کوچکی که چند تا درخت دارد و یه نهریست و چشمه‌ایست اونجا و نزدیک مدینه است. و وقت ببینید توجه به این نکته داشته باشید، گاهی خلفای بنی مروان و بنی العباس وقتایی که تشیع قدرت داشت میترسیدند از قیام شیعه، می آمدن به اهل بیت عرض می کردن آقا این فدک رو بگید تا بهتون برگردونیم. می گن عمر ابن عبدالعزیز فدک رو برگردون، نمیدونم بیایید فدک رو بهتون برگردونیم. در مناقب ابن شهرآشوب از کتاب اخبار الخلفا قضیه خیلی جالبی نقل می کنه که قرائن بر وسوقش هم زیاده. ظاهرن قضیه در مدینه هم بوده، هارون به امام موسی بن جعفر علیهم السلام عرض میکنه حد فدکم حتی اردها الیک. حالا هارون با بست حاکمیتش، شاید یکی از گسترده ترین حاکمیت های خلفای اسلامی در دنیا حاکمیت هارون الرشید، یه وقتی تو قصرش نشسته بود، ابری آمد بهار یه چند قطره بارید، که نگاهی کرد گفت میخوای بباره ای ابر، میخوای نباره، هر جا بری بخوای بباری تو حاکمیت هارون الرشید باریده، اینجا باران داشتی نداشتی، هر جا بری تو حاکمیت من. ابن شهرآشوب نقل میکنه که هارون الرشید اصرار کرد به امام حد فدکم حتی اردها الیک، محدوده فدک رو بیان کن آقا بهتون بدیم دیگه، تمام بشه اختلاف اون بره کنار دیگه، یه فدک بوده تقدیمتون کنیم و سلام. حضرت ابا کردن فهمودن نه وارد این مسئله نشود، اصرار کرد، طبق نقل به جدشون قسم داد. حضرت فهمودن لا آخذها الا بحدودها، من اگه فدک رو میخوام بگیرم با نقشه و حدودشه، ترسیم میکنم برات، بعد میگم به من بده. خیلی خواه بفرمایید. حالا فکر کرد یه روستا، دو روستا، سه روستا، اونم بلافاصله تقدیم امام میکنه، مشکل حل میشه. حضرت فرمودن اما الحد الاول فعدن، اما حد اول فدک تو مدینه نشستن عدن است، منتها الیه جزیره العرب است. در نقل داره فتغیر وجه الرشید و قال ایهن، چهرش تغییر کرد گفت عجب، حد اولش عدنه. بعد حضرت فرمود و الحد الثانی سمرقند، نقشه رو ببینید عدن کجاست سمرقند کجاست. حضرت فرمود بخواید فدک و تحویلمون بدی تحویل بده، حد اولش عدنه، حد دومش سمرقند است. فربد وجه هارون، چهرش متغیر شد، تیره شد. والحد الثالث افریقیه، حضرت فرمودن حد سوم تونسه، اون زمان معروف بود به افریقیه، حد سوم تونسه. و اسود وجه هارون و قال ایها، صورتش سیاه شد از ناراحتی و عجب. والحد الرابع سيف البحر مما يلي الجزر جزر و ارمينيه، حد چهارمش حاشیه دریاها و جزایر مدیترانه است. یعنی همه حاکمیت تو. فقال الرشید فلم يبق لنا شيئا فتحول الى مجلسي، هارو چی برای ما گذاشتی؟ بفرما رو تخت ما بنشی حکومت کن. حضرت فرمود بله، فدک مقصود ما اینه. خیال کردی یه روستایی با چهار تا درخت فدک، دعوا بر سر همون روستا و چهار تا درخته. پس ببینید اگه فدک هم گفته میشه به عنوان یک محل منازعه بین این دو خط، یه روستا با چهار تا درخت نیست، یک مئه خمس اهل بیت، یک میلیونیومش که مردم با شد رحال می آمدن تقدیم می کردن، جانشونو می زاشتن روی این مسئله تا خمس بیان به اهل بیت بدن، واقعا در تاریخ از آیایی داریم جانشونو می گذاشتن تا اینکه بیان مال امام رو از مالشون، ملک امام رو از مالشون تقدیم امام کنن، جانشونو در این راه می دادن تقدیم می کردن. حالا دعوا بر سر یک چهار تا درخت و یک مثلا چشمه آبه، این نیست. نگاه این حاکمیت دعوا در این امره، نه در اون امر. لذا میبینید بعد از این که خطبه رو صدیقه طاهره قرائت کردن، عکس العملها رو ببینید. دیگه من وارد نمیشم، نهج البلاغه ابن ابی الحدید رو جلد 16 صفحه 214 ببینید. فلما سمع ابو بكر مقالتها شق عليه مقالتها فسعد المنبر وقال يا ايها الناس ما هذه الرقه الى كل قاله. همه چهرهش خلیفه اول در اون مطالبش نشون میده. نگاهش نسبت به امیر مؤمنان چیه؟ نگاهش نسبت به اهل بیت چیه؟ نشان میده این مردک. اونو بخونید که بعضی از جملات او اصلا انسان زبان یارانه میده، بعضی از جملاتشه که نسبت به حضرت امیر داره اونها رو بخونه. تقابل تقابل دیگری بود، نه بحث فدر. لذا این خطبه با همه جهاتش بهش توجه بشه بسیار بسیار جالب است. این نکته اول. نکته دوم سریع اشاره کنم، حالا بحث تبلیغ اگر برای جمعی از دوستان در این ایام فراهم باشه، در ضمن اون دهه اولم اشاره کردم، واقعا با زبان درست و برهانی مردم رو به خطورت حوادث کشور توجه بدید. اعتقاد من اینه، چنانچه عملا هم مردم نشون دادن، وقتی احساس کردن این حرکت به وجود آمده اعتراض نیست و اغتشاش است، مردم همراهی نکردن. جمع زیادی از مردم از عملکرد حکومت هم ممکنه نارضایتی داشته باشن، ولی وقتی احساس کردن اغتشاش است و کشور در خطر، همراهی نکردن. این خوب برای مردم تبیین بشه، گفته بشه برای مردم. ضمن این که اعتراض به جاست، قانون اساسی تصریح میکنه اعتراض به حاکمیت رو مشروع میشناسد، هیچ عیبی نداره اعتراض داشته باشن به برنامه های حکومت به حاکمیت، کسی اعتراضش رو بیان کنه، کسی جلوگیری نمیکنه. اما وقتی تبدیل به اغتشاش بشود، وقتی میبینیم سلطنت طلب ها، میبینیم چهره های سیاه منافق، میبینیم عمل و اکره اسرائیل و صهیونیست ها، تجزیه طلب ها میداندار این میدان میشوند و دستور به اغتشاش میدن، خب این باید به مردم توجه داد که آیان بالاخره توجه بکنید وضعیت چیه. این اگر بخواید دفاع کنید از تمامیت ارضی این کشور، بالاخره الان وقتش دفاع از تمامیت ارضی کشوره. این ربطی به سیاستی که این حاکمیت، این سیاست اقتصادی اشتباه غیرش نداره، این بحث آخره. این برای مردم تبیین بشه، من اعتقادم اینه بسیاری از مردم چنانچه عملا نشون دادن همراهی نکردن، بسیاری از مردم توجه میکنن، تعاطف میکنن با این مسئله. همینجا عرض میکنم، تأکیدم اینه، همیشه این عرض رو میکردم دوستان عزیزه، در تبلیغمون، تبلیغ رو در رو و همراهی با جوانها و نوجوانها، چقدر بنده در سالهای دور تأکید میکردم عزیزه این توجه رو داشته باشید. علیکم بالاحداث فانهم اسرع الی کل خیر. پیامبر اکرم میفرمایند حالفن شباب و خالفن شیاب. جوانها با من همراهی کردن. اگر یک حرکت بخوایم ادامه پیدا کنه، باید در مسیر ادامه این حرکت جوانها رو به همراهی خودمون داشته باشیم. خواهشم اینه، گاهی عرض میکنم دوستان، بعضی مطالب رو شاید روی منبر نمیشه گفت، همیشه ما باید در تبلیغمون، جلسات اصلیمون پای منبر باشه تا روی منبر. اگر بخوایم مغزهای جوانها رو شکار کنیم، اگر بخوایم افکار اونها رو داشته باشیم، با مکتب نزدیک کنیم، باید با جوانها مراوده و گفتگو داشته باشیم. روی منبر که انسان می نشیند یه مطالبی رو به ذهن خودش آماده می کنه که این مطالب برای مردم مفیده، اما علم غیب که نداریم در افکار مردم چه می گذره. نیاز این جوان چیست؟ گفتگوی پای منبر است، اونم گفتگو. اولا بشنوی، واقعا شنیدن مهمه. همه جا متکلم وحده بودن که معنا نداره که. بشنوی حرف جوان هاره و واقعا اگر با برهان با جوان صحبت بشه، مگر جمعی که اسودت قلوبهم، بالاخره اینا قابل برگشتن و بسیار تأثیر گذاره. لذا خواهشم این ارتباط با جوانها. گاهی بنده عرض نمی کنم دستاورد در سفر اگه بعد می خواهید حساب کنید اینه: چند تا رفیق جوان پیدا کردید، چند تا دوست جوان پیدا کردید که به شما دل بده، حرف شما رو بشنمه، حرف شما رو گوش کنه. بسیار اگر این مسئله راه باز کنیم برای اینها، بلد باشیم کیفیت برخورد رو با اینها، بسیار میتونن نزدیک بشن به انسان. در همین سفر محرم چند روزه خارج از کشور ما، خب من میدم جوانها یه مقدار میدان بهشون بده انسان، آمادن برای پذیرش مطالب. البته حرف داره، البته شبهه داره، البته سوال داره. بله عصبانی نشین، بله تکفیر نکنین، حرفش بشنوین. بالاخره همین که کسی آمد اقبال کرد به شما، همین ارزشه، حرفش بشنوین. خب ببینید جوان آمده با انبوه افکار دیگه تو ذهنش، نسل دوم مهاجرین به استرالیا، انواع افکار تو ذهنش، حرفاش زده، حرفاش گفته. بعضیا چشم قره بهش میرفتن، گفتم آه صاحب کنید حرف بز، چه خبرتون، بذارید حرفش بگید، بگید چه خواهد بگید بگید. جلسه اول، جلسه دوم، الان شده اینجوری پیام پشت پیام که من امتحانات مهندسی معماریم دادم، مهندسی دوم امتحانات من دادم، آجا آقا میخوام طلبه بشم. حالا فهمیدم چی کم دارم، بگید چیکار کنم، ای پیام پشت پیام، بگید چیکار کنم، من میخوام طلبه بشم. ببینید همین جوانی که اگه نوار اولش بگذارن شما گوش کنید، میگید اکبر الکافرین، شبهه تو ذهن اینا لانه کرده. ضریب تحمل رو ببرید بالا، قدرت تحمل رو ببرید بالا. البته مهم این مطالب علمی بنیادی داشته باشید، بتونید پاسخ بدید. خیلی از عصبانیت ها ناشی از اینه که بلد نیستید، مطلب نداریم، چاره ای نداریم جز این که عصبانی بشیم. مثلا اگه توجه به اون مطلب داشته باشیم، بالاخره. حالا توصیه من وقت گذشت ببخشید اینه که دوستانی که عازم تبلیغ هستن و سعی کنن دوستان در این زمینه اقدام کنن، انشالله ارتباط ویژه‌ای با جوانها پیدا کنن. شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خدمت آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و به شما اعز پیشاپیش تسلیت عرض میکنم. انشالله حضرت عنایت کنن توفیق داشته باشیم در مسیر بسط و گسترش فرهنگ فاطمی گامهایی رو برداری. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.